بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين وعزله عند وفاته والإيساء به لو كان صاحبه غائبا. بحث در احکام دینه. مرحوم شهید اول فصل رو با قرض شروع کرد، اما در اثنا به احکام دین وارد شد که اهم از قرض و غیر قرض. یکی از احکام دین این بود که انسان در نیت خودش، در تصمیم خودش، تصمیم بر پرداخت دین داشته باشه، عزم بر پرداخت دین داشته باشه ولو الان نداره. دومی این است که وقتی علائم مرج دیده میشه حق غیر رو کنار بذاره، به کسی اجر بدهکاره اون حقش رو کنار بذاره تا ورثه در او تصرف نکنند و همچنین وصیت کند اگر غایبه، چه من به فلانی بدهکارم، تا حق او ضایع نشود. در اینجا وصیت چه می کند؟ وصی رو هم باید فرد مطمئنی انتخاب کنه. وصی یکی از کارهایش اجرای وصیت‌های موصیه، وصیت کننده است. در وصیت‌های خودش مثلا در امور مستحبی وصیت می‌کنه بعد از مرگ من در فلان حسینیه این حسنات رو انجام بدهید، فلان کارها رو انجام بدهید، اونجا عادل بودن و مطمئن بودن شرط نیست. اما در این بحث دین که مال غیره، باید کسی رو وصی انتخاب کند که مطمئن باشد که حق غیر رو به او خواهد رساند. اگر اون فردی که حقی بر ذمه‌اش داره اون شخص رو نمیشناسه، به عبارت دیگر مجهول المالکه و مایوس است از این که پیدایش کند، یه وقت مایوس نیست، باید دنبالش باشد تا بشناسد این مال چه کسی بوده، در ماشین این فرد مونده، در خونه این فرد مونده، میشناسه از رفقاش، از فقط نمیدونه الان کجاست، این وقت باید پیگیری کنه. اما نمیشناسه، ما تاکسی، راننده تاکسی بود، الان این مال، این کالا، این چیفی که مونده مال چه کسیه، اون موقع باید یا صدقه بده، یه گولین است از طرف اون مالج، یا به حاکم بدهد یا به عنوان امانت در خونش نجه بدارد. البته بعضی از فقها هم یکی از این موارد رو گفته. مرحوم شهید ثانی میگه مخیر است در این سه تا امر. این بحث اول بود. بحث دومی که بعد شروع میکنه این بحث دین مشترکه. دو نفر مشترکن مدیونن به دو نفر. مثلا یک خونه مال دو نفر بوده، این دو نفر شریکن اون خونه رو خریدن، الان به ذمه این دو خریدار اومده به این دو نفر که مالک این خونه بودن ثمنش رو بدهن. آیا می توانند این خریدارها که مشاعن خریدن و بر ذمهشون دین مشاع هست، الان مشترک است، تقسیم کنن؟ بگن خب ما این خونه رو 100 میلیون خریده ایم از این دو نفر، 50 میلیونش شما به اون الف بده، منم 50 میلیون رو به ب بدم. آیا این تقسیم دین درسته؟ فردا اتفاقاتی بیفتد، مثلا اون 50 میلیون دین اونو داد، این هنوز نداده 50 میلیون دینو بر ذمه این مونده؟ آیا تقسیم کردن دیگه ذمه ها جدا شده؟ میگه نه، بازم هر دو مشاعن بدهکارن. به همین خاطر اگر این فرد به الف 50 میلیون رو داده، مشاعن داده به او، باز هم به این فرد به هر دو بدهکارند. با تقسیم بین خودشون دین تقسیم نمیشه. شخص به میتونه به هر دو مراجعه کنه چون هر دو مشاعن به او بدهکارند. با تقسیم هم اینا قسمت صورت نمیگیره. بعد فقها ها اومدن گفتن در عرف آخه این کار میشه. یه راههایی برای این نشان دادند، راهکارهای فقهی، که یه نوع دینو با اون راهکارهای فقهی تقسیم کنند، نه صرف بحث قسمت باشه. از راه قسمت نمیشه تقسیم کرد، یا از راه حواله تقسیم کنند یا از راه صلح. از راه صلح اینه چه این دو تا بدهکار این گونه مصالحه کنند، بجن منی که 25 چون هر دو 50 50 بدهکارن نسبت به اون دو نفر، میگه خب ذمه من 25 میلیون از اون 50 میلیونی که به اون شخص الف خواهیم داد مشغوله، ذمه تو هم مشغول است به اون یکی که من میخوام 50 میلیون رو بدم، بیا مصالحه کنیم، ذمه تو رو مصالحه کنیم با ذمه من، یعنی 25 میلیونی که شما به الف بدهکارید منم 25 میلیون رو به بدهکارم، این 25 میلیون رو به من بده، من 50 میلیون بدهکار به او باشم، مصالحه کنیم. تو هم منم 25 میلیون بدهکار به اون شخص رو به تو میدم، تو 50 میلیون به او بدهکار میشی و به این روش تقسیم صورت بگیره با مصالحه یا با حواله کردن. حواله این است که من بدهکار حواله میکنم این شخص طلبکارم رو به شخص دیگری، به شخص ثالثی. مثلا من به زید بدهکارم، به زید میگم خب این بدهی که من به شما دارم از امر بگیر. در کتاب الحواله خواهیم خوند آیا حواله مطلقاً جایزه؟ اون وقت میشه با حواله این دین مشترک رو تقسیم کرد. اما بعضی از فقها گفتن حواله زمانی جایزه چه اونی که من به او حواله میدم اون به من بدهکار باشه. من بدهکار یک از یه جهتم طلبکارم، از یه نفر به من بدهکاره، من بدهی خودم را به این شخص حواله میدم به بدهکار خودم، چه نسبت به او طلبکار حساب میشم. اون موقع حواله درسته، همه جا حواله درست نیست. مثلا یک پسری نمیتونه بدهی خودش رو حواله بده به پدرش، مگر اینکه پدر به این پسر بدهکار باشه، چه به اون طلبکارش میگه چه من به تو بدهکار نیستم، بدهی خودم رو حواله دادم به پدرم چون پدرم به من بدهکاره. بعضی از فقها شرط بدهکاری اون شخص ثالث رو گفتن، حواله در اون شرط صحیحه. اگر اون باشه نه، این راهکار اینجا درست نمیشه. اما اگر مطلقاً حواله صحیح باشه این راهکار درسته. اینم یک بحث دوم. بحث سومی که بحث مبتلابهی هم هست، آیا میشه دین و فروخت؟ من به یه نفری بدهکارم، مثلا چک دادم، آیا میتونم این چکو بخرم از خود اون فرد؟ یعنی اون دین رو به من بفروشه، من دین رو بخرم، من بدهکار دین رو بخرم، یا یه شخص ثالثی بخره. چک رو میدن یه نفر نقد میکنه، مثلا در خود چک نوشته 10 میلیون، یک ماه بعد مدیون بدهکار میگه خب من به شما یک ماه بعد بدهکارم، میخوای الان بدم 9 میلیون میدم. یا شخص ثالث میگه من به تو او به شما بدهکار 10 میلیون، میخوای نقد کنی الان دینو به من بفروش، به من بدهکار باشه، تو 9 میلیون نقدی بگیر. آیا میشه دینو فروخت؟ نقد کردن چک یکی از اقسام فروش دین که مبتلا به این فروش دین جایزه یا نه، احکامشو خواهیم خوند. در رسیدم اونجا یه مقدارم توضیح میده. میفرماید یجب و ازده، واجب جدا کند. ازده ضمیرش میتونه برگرده به این مقترض، اون وقت میشه اضافه مصدر به فاعل، میتونه برگرده به قرض، یعنی ازد القرض، واجب این قرض رو، اون بدهی رو جدا کنه. عند وفاته، وقتی که زمان مرجشه، علائم مرجش هست. وفاته یعنی وفات المقترض. ول ایساء به، واجب وصیت کند به اون قرض. لو کان صاحبه غائبا، اگر مالک قرض حاضر نیست، مسافرت، وصیت کنه به ورثه‌هاش، بگه چه این فردی که الان اینجا نیست بعد از یک ماه خواهد اومد، من به او مثلا این مقدار بدهکارم، وصیت کنه. لیتمیز الحق، تا حق او جدا بشه. میدونید چه یکی از احکام دین اینه که هنگام مردن مقترض تمام دیون حال میشه، حتی دیون مدتدار هم نقد میشه. ورثه باید اول دین این میت رو جدا کنند، ولو دینی که مثلا یه ماه بعد قرار پرداختشه، نقد میشه. یکی از احکام دین اینه، بعد ورثه تصرف میکنن و تقسیم میکنن. لیتمیز الحق، تا حق اول جدا بشه، یعنی دین. و یسلم من تصرف الوارث فی، و این حق سالم بماند از اینکه وارث ها در او تصرف کنند. اینجا وصیت یه خصوصیت خاصی هم داره. و یجب کون الوصایت به الی سقطه، واجب وصیت به این مال مقترض، بهی یعنی این مال قرض بدهی، وصیت به سگه باشه، یعنی وصی رو سگه انتخاب کنی، شخص مطمئن. لانه تسلیتن الى مال الغیر، چون این ایسا یعنی وصیت کردن یک نوع مسلط کردن بر مال غیره. شما این وصی رو بهش ولایت میدی و مسلط میکنی، سلطه بهش میدی مال غیر رو. خب مطمئن نباشه، ممکنه بخوره مال غیر رو. و این قلنا به جواز الوصایه الى غیره فی الجمله، ولو قائل بشویم، چون در کتاب الوصیه میخوانید که آیا وصی باید عادل باشه یا غیر عادل هم میشه وصی باشه، میشه ولو قائل بشویم به اینکه وصیت به غیر سگه جایزه، فی الجمله اجمالا جایز باشه، لکن در اینجا جایز نیست. فی الجمله یعنی در اموال، ولو در اموال مثلا وصیتی خودش. ولو جهله، اگر این صاحب الدین رو نمیشناسه به چه کسی بدهکاره، و یأس منه، از دسترسی به او هم مایوس شده، یه مقدار پیگیری کرده ولی نمیدونه، تصدق به، صدقه میده به اون مال، مال قرض شده رو صدقه میده. انه از طرف اون صاحبش، فل مشهور، مشهور فتوا شده. و قیل یتعین دفعه الی الحاکم، یه قولم این است نه، اینجا متعینه به حاکم پرداخت کنه، حاکم تصرف کنه در اون مال اون فرد مجهول المالک. لأن الصدقه تصرف فی مال الغیر به غیر اذنه، چون اگر صدقه بدهی از طرف او، یه نوع در مال غیر تصرف کردن است بدون اذن صاحبش. به همین خاطر چون اذن نداری به حاکم بده، حاکم ولی و من لا ولی له هست. و یضعف، این قول تضعیف شده به این که شما تصرف بر علیه نمی کنید، چه تصرف احسانی می کنید. از طرف اون شخص سه مسئول صدقه دادن تصرف بر علیه نیست و ما علی مصلحین من سبیل قاعده احسان، کسی چه نیکوکاری میکنه او بر او فشار وارد نمیکنند، بر او تضییق وارد نمیکنند. و یضعف، این که گفتن نه باید به حاکم بدیم، خود طرف نمیتونه صدقه بده، دلیلش هم تصرف در مال غیر نمیشه بدون اذن، این استدلال تضعیف میشه به انه احسان و محزن الهی. این صدقه دادن احسان محضه، یعنی نیکوکاری محض است نسبت به این فرد مجهول. به همین خاطر ما علی المحسنین من سبیل. چرا احسان محضه؟ میگه ببینید، یا پیدا میشه طرف بعدن، خب پیدا شد میتونه راضی نشه دوباره پولش از تو بگیره، چون شما با ضمانت باید صدقه بدید، ضمانتی نشه، اگر راضی به صدقه نشه فردا باید پولو بدی بهش. اگر پیدا شد و راضی نشد، خب پولش محفوظه، راضی شد خب بهترین کاره، اگر پیدا نشد بازم بهترین کاره این صدقه دادن از طرف او. لانه این زهر ولم یرزه بها، این بعدن شخص مالک آشکار بشه و راضی به این صدقه نشه، زمن له عوضها، این فرد بدهکار مدیون زامن است برای این شخص مجهول، عوضها عوض این صدقه رو زامنه. و الا اگر پیدا نشد، تا آخر پیدا نشد، خب بهترین کار نسبت به او انجام دادیم، فیه انفع، این صدقه منفعتش بیشتر است از اینکه عین و نجه بداره طرف در خونه خودش تا پیدا بشه. بعدن هم چون عین و نجه داشته، الامین و لایزمنه، ممکنه تلف بشه، بدون تفریط هم تلف بشه، خب یک اشیا همینطوری بماند ممکنه خراب بشه، این جدا کرده مال غیر رو، چون مال غیر رو جدا کرده کهنه میشه، یواش یواش از بین میره، این تلف هم تلف عدوانی نیست، تلف امانیه، به شکل امین بودن تلف شده، ضامنم نیست، مالش از بین رفت. بهتره چه صدقه داده بشه، لااقل ثوابش برای اون شخص بره. این صدقه دادن انفع من بقاء العین، منفعتش زیادتر است از این که خود عین مالی که کنار گذاشته شده اینو نجه بداره، اون عینی که المعرضت در معرض تلفه، در معرض تلف، اونم تلفی که به غیر تفریطن، تلف با تفریط باشه زامنه، ضرری به او متوجه نمیشه به اون شخص مالک، اما چون در معرض تلف غیر تفریط هم بعضن قرار میگیره، این بدون المسکت لحقهی، حقش هم ساقط میشه. این پس المعرضته صفت برای عین، صفت دومه، المسکت اینم صفت برای تلفه، تلفی که چون بدون تفریط حق طرف رو اسکات میکنه، دیگه ضامن نیست، این فرد نجه داشته، به عنوان امین نجه داشته، خب این مالش هدر رفت با نجه داشتن، لااقل صدقه میداد که بهش منفعت میرسید. پس این در هر حال احسان محض است به او. جول اقوا التخییر بین الصدقه و دفع الی الحاکم و ابقائه فی یده، به نظر ما قول اقوا این است به این سه تا امر مخیره، این فردی که دینی بر عهده‌اش هست نسبت به شخصی که مجهوله پیدا نمی‌کنه، میتونه صدقه بده از طرف او، میتونه به حاکم پرداخت کنه و میتونه ابقائه نجه بدارد اون در دست خودش. ابقائه ضمیرش برمی‌گرده به این قرض، به اون دین. اگر اضافه مصدر به مفعول بدانیم. میتونیم ابگاهی رو به خود این مدیون برگردونیم، اضافه مستر به فاعل. خب این بخش اول بحث ما تمام شد. الان بخش دومه. ولا تصح و قسمت و دین. صحیح نیست، یعنی این کارم بکنی تقسیم صورت نمیگیره. صحیح نیست شما دین رو تقسیم کنید. دینی که المشترک بین شریکین، دینی که دین مشترکی است بین دو شریک یا زیادتر، که من در دو شریک مثال زدم. علل مشهور صحیح نیست، یعنی دین متعین نمیشه، بازم دین مشترک. بل الحاصل منهما لهما و تاوی منهما. اونی که از این دین حاصل میشه بازم برای هر دو است، یعنی این الف 50 میلیون اجر به اون شخص طلبکار معین داده، اون 50 میلیونه مال هر دو است، ولو بینشون تقسیم کردن که من از الف میگیرم تو از ب میگیری. نه، بازم این تقسیم رضایت سبب نمیشه که الف اجر 50 میلیونو داد ب فرار کرد. اینجا این طلبکار ریچه راضی شده الف پولش مال او باشه، به مال اون یکی باشه، نمیتونم بگن خب طلبکار بدهکار تو فرار کرده. نه، این پولی که داده بازم مال هر دو است. بل الحاصل منه، حاصل از این دین برای هر دو است. و تاوی منهما، تاوی یعنی حالک، بالمسنت یعنی با دو نقطه بخوان، تاوی نه ناوی. و هوال حالش، اونی که از دین حلات شده از بین رفته، بازم از هر دو از بین رفته. خب گفتم دو تا راهکار برای این تعیین کردن که با این دو تا راهکار میشه تقسیم کرد دین رو. وقت یحتال و للقسمت، چاره اندیشیدند برای تقسیم دین مشترک. به ان یحیل کل منهما صاحبه، هر کدام از این دو طرف مقابلش رو حواله بده، به جه چه من طلبی که از فلانی دارم، طلبی که بدهی منه، اینو من حواله میدم، شما از اون فرد بگیرید، اینم به شرح ایزن، اون ذمه ها رو با هم مصالحه کنن. پس حواله بدهد هر کدام از اون اشخاص صاحبه و طرف مقابلش رو به حسّت هلتی یرید و اعطاءه و صاحبه. در مقابل اون حسّهی که اون سهمی که یرید و اعطاءها صاحبه، چه اراده هم کرده طرف مقابلم به اون حسه بدهد، یعنی من طلبکار بدهی چه طرف از به من داره، من این بدهی سهم خودم رو از او به اون دوستم تحویل میدم، دوستم هم سهم خودش رو از اون یکی به من تحویل میده، حواله میکنه سهمهای خودش رو به ما هر کدام. و یقبل الاخر، اون دومی هم قبول میکنه. البته این حواله اینجا بر مبنایی است که خود حواله دهنده مدیونم نیست، چون من گفتم دو تا مبنا هست، بناءً علی صحت الحواله من البری، بری یعنی بری الذمه، بنابر این که ما حواله رو صحیح بدانیم حتی از شخصی که مدیونم نیست. یه وقت مدیونه میگه من حواله میدم به اون شخصی که به من بدهکاره، از او من به تو بدهکارم، تو هم طلبی از من داری برو از فلانی بگیر، اونی که به من مدیونه. اینجا اینطوری نیست، مقرضها قرض دهنده ها چه به هم بدهکار نیستن، بلاچه میخوان قرض مشترک رو با هم تقسیم کنن، با حواله با این مبنا صحیح میشه. اما راه حل دوم از او بهتره. و چزا لو استلها علا ما فی الزمم بعضن به بعضن، همچنین است، اینم چاره است برای تقسیم دین مشاور دین مشترک به این نحو که صلح کنند، اصطلاحا یعنی مصالحه کنند بر اونی که در ذمه ها هست. یعنی این دو نفر که بدهکارند، دو تا بدهکار به هر دو، میگه اون شخصی که به هر دوی ما بدهکاره، اون قسمت ذمه ای که به منه من به تو میدم، اون یکی هم که به هر دوی ما بازم بدهکار، اون قسمت ذمه ای که به تو هست اون ذمه رو به من بده. ذمه ها رو با هم مبادل مصالحه میکنن، ذمه های دو تا شخص بدهکار رو، بعضن به بعضن، یعنی بعض ذمه رو در مقابل بعض ذمه، نصیبی سهمی که این طلبکار از ذمه اون الف داره به من میده، منم سهمی که او از ذمه بدارم به او میده. وفاقا للمصنف این دو راه چار رو ما اینجا گفتیم به خاطر اینکه در دروس هم اینها آورده شده، این دوتا. البته حواله مبنایی صلح اشکال نداره. خب اینم بحث دوم. بحث سوم فروش دینه. عرض کردم فروش دین، ما دو نوع دین داریم، یک دین حال، یک دین نقد. یعنی یک فردی الان زمان پرداختش رسیده، اینو میگن دین حال. یک فردی دین بر ذمه‌اش هست، یک ماه بعد باید بدهد. این دین‌ها رو میشه فروخت یا نه؟ ممکنه سوال بپرسید که این چه دین حاله، چه فایده داره میفروشه؟ خودش بره بخره، بجیره دیگه دینشو، طلبشو. ممکنه بعضی وقتا شرخر به هم اینجاها اصطلاحاً به کار میبرن در عرف دیگه، خودش قدرت گرفتن دینو نداره، ولی بفروشه به این فرد، اون فردی که دینو خرید راحت میتونه اون طلب رو وصول کنه. به این نمیدن، اون قدرت رو نداره، ولیکن اونی که خرید به خریدار دین رو میتونه وصول کنه. پس فایده داره، دین حال میفروشه دین رو، یا دین نقد نیست معجل میفروشه. این دو نوع دین. میفرماید اگر به بی هر دو، چه حال چه معجل، بفروشی به حال، بفروشی هر دو رو به حال، یعنی پول تو فروشنده پولش رو بجیره، ثمن رو نقد بجیره، میگه من این چک رو به تو میدم، میفروشم چک امروزه، برو خودت بجیر، 10 میلیون چک، 9 میلیون به من بده، این چک رو به تو فروختم. یا چک یک ماه هست اینو میفروشم، چک 10 میلیون یک ماه، 2 میلیون و 8 میلیون به تو میفروشم، فرق نمی کنه، ولیکن ثمن نقد باید باشه، این عیبی نداره. میفرماید به خود مدیونم میشه فروخت، به غیر مدیونم. البته اینجا در فتاوای فقها غیر مدیونم میشه فروخت اختلافی هست، ایشون میگه ایبی نداره. ولا و یسه و بیعه، بیع قرض و دین رو میشه فروخت، به حال، در مقابل ثمن حال نقد. و این لم یقبض، ولو قبض نکنه، یعنی البته یقبض هم میشه خوند، یقبض بخونیم یعنی مشتری قبض نکنه، یقبض یعنی ولو این ثمن قبض نشه، ولو چه به شکل حال فروختم، ولو بهش گفتم فردا پولو بیار، اما در ضمن عقد ثمن نقد بوده. من بهش مهلت دادم در وفا به این تحویل ثمن و الا عقد و قرارداد ما حال بوده، ولو این ثمن قبض نشده باشد. یسه و بیعه به حال من المدیون و غیرهی، هرگاه من با باعبیات عرض کرده ایم به معنای الا میده، بیعه الى المدیون و غیرهی، میشه این دین رو به خود مدیون فروخت یا به غیر مدیون. حالن کانت دین و ام معجلن، خود دین حال باشه نقد باشه یا دین مدت دار باشه، لکن ثمنی که برای این فروش هست ثمن حاله، این عیبی نداره. خب اینجا یه اشکالی پیش میاد، اونم اینه که شما در کتاب البی خونده اید یکی از شرایط صحت بی قدرت بر تسلیمه، اگر این بی حال باشه این اشکال نیست، قدرت بر تسلیم داره، اما اگر این بی مدت دار باشه، چه که یک ماه است، خب مشتری که اینو میخره الان مبی که دینه وصول نمیشه، یک ماه باید صبر کنه بعدم وصول بشه، پس قدرت بر تسلیم این مبی نیست. مبی یعنی اینجا دین، چون دین رو میفروشه. میگه این اشکال نداره، لا یمنع و تعذر قبضهی حال البی، مانع نیست این که این قبض دین متعذره در حین فروش، لا یمنع من صحت البی، این مانع صحت بی نیست، لان شرط امکانه فی الجمله لا حالت البی، چون شرط قدرت بر تسلیم این است اجمالا ممکن باشه، نه اینکه حال البی ممکن باشه. مثلا شما در یک شهری معامله میکنید، ماشین تو میفروشی، اما ماشین در شهر دیگری است، خب اینجا هم حساب کنیم قدرت بر تسلیم نیست، شما الان بخواهی تسلیم کنی به این فرد مشتری ماشین رو نمیشه، باید بری فلان شهر در اون شهر بهش تحویل بدی، یک ساعت طول میکشه، دو ساعت طول میکشه، ده ساعت طول میکشه، وابسته است به فاصله شهر. پس قدرت بر تسلیمی چه میگن؟ قدرت فلجمله است. اینجا هم فلجمله در زمان موعد خودش این چک نقد خواهد شد، وصول خواهد شد، این کفایت میکنه، حال البیت شرط نیست. خب ما دو نوع ثمن داریم، یه وقت ثمن متعین مشخصه، بهش میگن بیع جزئی، بیع متعین، یه وقت ثمن کلیه، نوعاً معاملات ثمن کلیه دیگه، نمیگن این هزار تومن معین، میگن هزار تومن. خب ثمن مشخص باشه، میگه من این چکو میفروشم به تو در مقابل مثلا این ماشین، این دوچرخه، این ثمن مشخصه، این اشکالی نداره. اما اگر ثمن کلی باشه، خب ثمن کلی میدونید به ذمه میاد، یعنی به ذمه مشتری میاد که 1000 تومن به من بده، 2000 تومن به من بده. خب اشکال اینجا چجور مطرح میشه؟ دین به دین میشه، من دینو میفروشم، اونم که کلیه، اونم در ذمهش دین میاد، دین در مقابل دین، بیع کالی به کالی میشه. آیا اینطوریه؟ میگه نه، دین به دین رو خوب باید متوجه بشیم، دین به دین یعنی قبل از معامله دین باشه، این با معامله دین میشه، یعنی اون شخص مشتری که در ذمه‌اش دینی نبود، وقتی از من خرید چکو به شکل ثمن کلی، الان دین به ذمه‌اش اومد. معامله دین به دین، کالی به کالی، این است قبل از معامله اینها هر دو دین بودن. مثلا مثال بزنم، من 10 کیلو برنج از او بده طلب دارم، اونم از من مثلا 100,000 تومن طلب داره، هر دو قبل از معامله به هم طلب داریم. این طلب ها رو به هم معامله کردن میشه دین به دین. اینجا اون شخص مشتری که بدهی نداره به من با معامله بدهکار میشه، این با معامله دین تحقق مییابد، این دین به دین نیست. میفرماید این بحث خوبی ها، ماهیت کالی بک و کالی ولا فرق فی بیعهی، فرق نمی کنه این دین رو فروخته وقتی می فروشیم بالحال در مقابل حال باید نقد باشه، چون گفتیم خلاصه سمن باید نقد باشه، چک رو می فروشیم به نقد باید بفروشیم، فرق نمی کنه بین کونهی مشخصن، بین این که این سمن این حال مشخص باشه، مشخص اینجا به معنای معلوم نیست، مشخص یعنی متعین جزئی، و مضمونن یا کلی باشه، مضمون یعنی به زمان ذمه بیاد، ضامن بشه طرف، علل اقوا فرق نمی کنه، للاصل اصل اینجا منظور یعنی تجارت دن ترازن صدق می کنه، البی صدق می کنه، اصل اینجا یعنی عموم قواعد تجارت، اوفو بالعقود عل الله البی، اصل اینجا به معنای قواعده نه اصل عملی، و همچنین و عدم صدق اسم دین علی، بر این مضمون بر این کلی اسم دین صدق نمی کنه. اسم دین زمانی است قبل از معامله مدیون باشه، این فرد مشتری که قبل از معامله مدیون نبود پس دینی نداشت، با معامله دین صورت گرفت، این دین به دین نیست، دین در قبال دین گفته نمیشه. ادامه بحث رو انشاءالله جلسه بعد. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.